دری خبری مجله ته ځانګړې شوی او نسیم شفق سټډیو تر اغله شفق صف سړي مشه
مننه کور ودان تشکر ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. شنوندگان محترم به شنیدن آخرین مجله خبری امروز از رادیو آزادی خوش آمدین. در این مجله نیم ساعته میشنوید که حکومت افغانستان از بازداشت 700 تن از افرادی که زیر پیگرد هستند خبر داده است. گزارش های دیگر نیز برایتان داریم، اما پیش از همه همکارم ستار فروخ تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
مراسم فاتحه محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی از سوی خبرنگاران در چندین ولایت امروز برگزار شد. برنامه غذایی جهان میگوید که افغانستان و چند کشور دیگر سال آینده بیشتر به کمک های غذایی عاجل نیاز خواهند داشت و ده ها تن در جریان اعتراض های امروز در بلاروس بازداشت شدند. تفصیل خبرها با سلسله مراسم دعاخوانی خبرنگاران ولایت‌های قندهار، زابل، غزنی و بادغیس مراسم فاتحه محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی را امروز برگزار کردند. دیروز هم مراسم فاتحه دایی در کابل، قندوز، پکتیکا، هلمند، لوگر و برخی ولایت‌های دیگر برگزار شد. خبرنگاران در حوزه جنوب غرب از حکومت افغانستان خواستند که برای شناسایی و مجازات عاملان حمله به الیاس دایی اقدام جدی کند. جاوید احمد تنوی مسئول پرس کلاب قندهار:
ما به این خاطر ناامید هستیم که حکومت ناتوانیش را که قبلا به ما نشان داده بود متاسفانه این بار هم نتوانسته و هیچ معلومات درباره این قضیه با مطبوعات شریک نشده است.
الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند در انفجار ماین مغناطیسی که در موترش گذاشته شده بود به روز پنجشنبه هفته گذشته در شهر لشکرگاه مرکز این ولایت کشته شد و مجتبی محمدی برادرش زخم برداشت. مسئولیت رویداد را کسی یا گروهی هنوز نپذیرفته و طالبان گفتند که در مورد این رویداد تحقیق میکنند. حمله به او با واکنش های گسترده در داخل و بیرون از افغانستان روبرو شده و شدیداً محکوم شده است. وزارت خارجه افغانستان ادعای سخنگوی اردوی پاکستان را درباره استفاده خاک افغانستان علیه پاکستان رد کرد. گران هواد سخنگوی این وزارت:
دولت جمهوری اسلامی افغانستان که در آستانه آمادگی برای پذیرایی صدر اعظم پاکستان در اخیرین هفته است، توقع داشت تا جانب پاکستان مسائل مورد علاقه و مورد بحث را در چارچوب همکاری های دو جانبه هم به شمول پپس مطرح و مورد بحث قرار بدن.
وزارت خارجه افغانستان گفته که دولت این کشور هرگز اجازه نمی‌دهد تا از خاک افغانستان برای انجام فعالیت‌های تخریبی علیه کشورهای دیگر استفاده شود. در اعلامیه این وزارت خواسته شده که هیئت با صلاحیت بین‌المللی شورای امنیت ملل متحد توصیف شود تا حملات تروریستی را در خاک افغانستان و همچنان ادعاهای دولت پاکستان را به طور جدی و مسئولانه بررسی کند. به اساس گزارش‌ها جنرال بابر افتخار سخنگوی اردوی پاکستان به روز شنبه اتهام وارد کرد که هند از گروه‌های تندرو از گروه‌های تندرو حمایت کرده و این گروه‌ها از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده می‌کنند. مقام‌های هند هنوز در این باره چیز نگفتند. برنامه غذایی ملل متحد می‌گوید که افغانستان و چند کشور دیگر در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین در سال آینده بیشتر به کمک‌های غذایی عاجل نیاز خواهند داشت. دیوید بیسلی رئیس این اداره در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس هشدار داده که سال آینده نسبت به سال روان دشوارتر خواهد بود. او افزوده که برای جلوگیری از خطر قحطی عظیم در سال آینده به 15 میلیارد دلار نیاز است. بانک جهانی در گزارش اخیرش پیش‌بینی کرده که میزان فقر در افغانستان در نتیجه محدودیت‌های ناشی از ویروس کرونا احتمالاً به 72% افزایش یابد. در گزارش گفته شده که نزدیک 15 میلیون افغان بر اثر این محدودیت‌ها با خطر زیان‌های جدی اقتصادی روبرو‌اند. خبرها را از رادیو آزادی می‌شنوید. قرار است ارمنستان روند تسلیم‌دهی قلمرو مورد نظر را به آذربایجان امروز آغاز کند. این اقدام به عنوان بخشی از توافق صلح صورت می‌گیرد. این توافق با جنگ 6 هفته‌ای بر سر منطقه مورد نظر گورنو قره‌باخ نقطه پایان گذاشته است. به گزارش بخش ارمنستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی باشندگان منطقه چلبجار در آذربایجان خانه‌هایشان را ترک کرده و شماری از آنها پیش از بیرون شدن از آنجا خانه‌های خود را به آتش کشیدند. این منطقه از چندین دهه در کنترل ارمنی تبارها بوده است. بسیاری باشندگان چلبجار تا دهه 1990 آذری تبار بودند. آنها سپس از آنجا اخراج شدند. پلیس بلاروس ده ها معترض را امروز بازداشت کرد. پلیس در شهر منسک پایتخت آن کشور برای پراگنده ساختن معترضان از گاز اشکاور و نارنجک های صوتی استفاده کرده. معترضان خواهان کنار رفتن الکساندر لوکاشنکو از قدرت و برگزاری انتخابات مجدد در بلاروس شدند. راهپیمایی در دیگر شهرهای آن کشور نیز برگزار شد. تظاهرات در بلاروس و دنبال انتخابات ریاست جمهوری جنجالی آن کشور در ماه آگوست آغاز شد. لوکاشنکو برنده انتخابات اعلام شده، اما اپوزیسیون میگویند که در انتخابات تقلب شده است. از آغاز اعتراض ها به این طرف چندین تن از معترضان کشته شده و هزاران نفر بازداشت شدند. رسیدیم به پایان خبرهای این مجله خبری رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. در ادامه همکارم نسیم شفق با شماست.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 0. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 2. قندهار آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 10. مزار شریف آسمان قسمن آفتابی، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین 2. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16 و پایین‌ترین 10.
باز هم خوش آمدین. سلام، من نسیم شفق، گرداننده برنامه و انجینر عبید عبیدی همکار بخش تکنیک را بپذیرید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوید. این هم داشته های این مجله خبری. امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری، گفته که 700 تن از افرادی که زیر پیگرد هستند بازداشت شدند. طارق قاریان، سخنگوی وزارت داخله، در این مورد میگوید
50 تن بازداشت شدند از تروریستایی که اینا در اهداف توریستی کار میکردند. در بخش جرایم ما پیشرفتهای خوبی داریم، 10 تن بازداشت کردیم.
گزارش های خبری دیگر نیز برایتان داریم. از وضعیت صدها تن از مهاجران افغان در فرانسه هم میشنوید. با رادیو آزادی باشید. این هم گزارش اول این مجله خبری. امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان، از بازداشت 700 تن از 3600 نفری که تحت پیگرد هستند خبر داده است. در این حال سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفته که 50 تن این افراد در حملات تروریستی دست داشتند. مهناز نوری با جزئیات بیشتر در این مورد.
با افزایش رویدادهای امنیتی در شهر کابل، امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری، از بازداشت 700 فرد مخل امنیت در پایتخت خبر داده است. آقای صالح به شبکه‌های عامل ناامنی در پایتخت هشدار داده که اگر تسلیم نشوند با آنان برخورد جدی خواهد شد. معاون اول رئیس جمهوری افغانستان امروز در صفحه فیسبوکش از آماده سازی فهرست افراد تحت پیگرد در تمام ولایت‌ها خبر داده است. اگرچه آقای صالح از نوعیت جرم آنان چیزی نگفته، اما بیان کرده که از 3600 فرد تحت پیگرد 700 تن آن بازداشت شده و عملیات برای بازداشت افراد دیگر نیز ادامه دارد. آقای صالح با اشاره به کسانی که به گفته او مجرمند و پنهان شدند و جلسه 6:30 صبح را موقتی فکر کرده و انتظار می‌کشند تا دوباره قلمرو خود را تسخیر کنند، هشدار داده که آنان اشتباه می‌کنند و باید تسلیم شوند. به گفته معاون نخست آنان باید ندامت بکشند و اگر دعوای حق العبد بر آنان نبود شاید عفو شوند. حدود یک ماه پیش به دنبال افزایش ناامنی در کابل، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان رهبری عملیات تامین امنیت پایتخت را بر عهده امرالله صالح معاون اول خود گذاشت. آقای صالح پس از آن روز 6 بامداد هر روز با مسئولان امنیتی کابل که شمار آنان به ده‌ها تن می‌رسد نشست برگزار می‌کند. با این همه طارق آریان سخنگوی وزارت داخله می‌گوید 50 تن افراد بازداشت شده در ترورهای هدفمند دست داشتند. آقای آریان امروز به رادیو آزادی گفت که تلاش می‌شود بقیه افراد تحت پیگرد میز بازداشت شوند.
50 تن بازداشت شدند از تروریستایی که اینا در اهداف توریستی کار می‌کردند. در بخش جرایم ما پیشرفت‌های خوبی داریم، ده ها تن بازداشت کردیم و اساس او لیست 3600 تن مجرمینی هستند که اینا پیش ما لیست است و از این مجموع 700 تن تال بازداشت شده. تعداد دیگه یاد فرار هستند یا خود پنهان کردند که ما در پشتشان هستیم تا یا بازداشت شوند.
این در حال است که در هفته‌های اخیر ترورهای هدفمند در کابل افزایش یافته است. روز پنجشنبه هفته گذشته محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند در انفجار ماین مغناطیسی جاسازی شده در موترش جان باخت و 3 تن دیگر به شمول مجتبی برادر آقای دایی زخمی شد. وزارت امور داخله میگوید که گروه‌های تروریستی با حملات به شخصیت‌های نامدار، خبرنگاران و فعالان مدنی به دنبال ایجاد فاصله میان دولت و مردم هستند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
بارش شدید باران و برف در شهر کابل باعث جاری شدن و جمع شدن آب در جاده های این شهر و رابندان طولانی شده است. این وضعیت انتقادهای زیاد را علیه نهادهای مسئول برانگیخته. منتقدان میگویند این نهادها به ساخت آبروها توجه نکرده و این امر باعث این مشکلات شده است. اما شهرداری کابل میگوید که برنامه‌های برای حل این مشکل روی دست دارد. حمید حکیمی گزارش می‌دهد.
در میان شهرهای افغانستان کابل بیشتر به دلیل داشتن جمعیت چند میلیونی و ترافیک سنگین مشهور است. ترافیک سنگین در کابل سبب می شود که بیشتر جاده های این شهر گواهی رابندان های طولانی مدت شود، اما ریزش برف و باران و جاری شدن آب بر روی جاده ها به این مشکل شهریان کابل می افزاید. از دیروز به این سو با آغاز ریزش برف و باران بخشهایی از جاده های کابل پر از آب شده و این موضوع در کنار ایجاد راهبندان های سنگین سبب شده که شماری از موترهای مسافربری هم در آبها بند مانند و حتی خراب شوند. سید زاکر یکی از رانندگان شهر کابل که موترش به دلیل بند ماندن در آب دچار مشکل فنی شده، انگشت انتقاد را به سوی شهرداری کابل دراز میکند.
امروز چهارشنبه پیشتر طرف میدان میامدم داخل موتر، اول او کم بود تا پیش آمده رفتم او زیاد شد، حتی تا اندازه رسید که تا زیر سویچ بورد او پر شد. اونمونجا موتر ما خراب شد دیگه. یک روز باران شده نمیال در سرک یک موتر تیر نمیتونه. موتر که تیر نشه مردم یا بایسکل موتورسیکل پیاده چه قسم تیر شد؟
عباس مالک ترمیمگاه موتر میگوید که از آغاز صبح تا چاشت روز نزدیک به 10 موتر را ترمیم کرده است.
اینم دو روز از این باران است، یانوس کم است. دین روز اینم چه خدا روسی سیاسرای را که ما دیدیم نه، پای خدا روز کد از او تیر شده. اینم ما دو روز است که نمیشه تازه می دین روز است که ما تو بالا گاش نو دونه موتر خود ما خودیم جور کردیم.
شهریان کابل میگویند که شهرداری مسئولیت اساسی اش را که ساخت جویهای آب در کنار جاده ها و آبروهای بزرگ است انجام نداده و این سبب راهبندان‌های سنگین می شود و این راهبندان‌ها سبب می شود که بیماران هم به شفاخانه رسیده نتوانند و جانشان با خطر مواجه شود. برخی از آنان هم باشندگان کابل را به بی‌توجهی به فرهنگ شهرنشینی متهم می کنند و می گویند آنان با انداختن کثافاتشان بر روی جاده ها و پسکوچه ها سبب بند شدن جویهای آب می شوند. موضوع جاری شدن آب‌های برف و باران بر روی جاده‌ها به سوژه تنزیه کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز مبدل شده است. اما شهرداری کابل می‌گوید که باران و برف دیروز غیر مترقبه بود و به همین دلیل این مشکل به میان آمد. سمیرا رساس خنگوی شهرداری کابل به رادیو آزادی می‌گوید
دقیقاً کشاورزی کابل برنامه‌های مشخص را به خاطر جلوگیری از تجمعات آب در سطح شهر کابل داشتن و دارند، ولی در حالت‌های اضطراری همچنینی مطمئناً که همکاران ما برنامه‌های اضطراری را تطبیق می‌کنند تا اینکه جلوگیری بکنند تجمعات آب در سطح شهر. که دیروز متأسفانه یعنی قبل از وقت ما شاهد ریزش برف و باران بودیم.
با وجود وعده‌های شهرولی کابل این مشکل هم از سال در این شهر تکرار می شود و با وجود انتقادهای زیاد تا به حال در راستای ساخت سیستم فاضلاب در این شهر پر جمعیت هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
بله شنونده های محترم، و حالا هم می رویم به فرانسه، جایی که نزدیک به 2000 پناهجوی افغان در یکی از حاشیه های پاریس پایتخت فرانسه در وضعیت دشوار زندگی می کنند. سرپناه آنها خیمه های کوچک است که از سازمان های خیریه به دست آوردند. اکنون که زمستان فرا می رسد، سردی هوا به دشواری های زندگی آنان می افزاید. امید مرزبان در این گزارش بیشتر می گوید.
کنار یک شاهراه و در نزدیکی یک پل، ده ها خیمه کوچک به چشم میخورند که سرپناه پناهجویان افغانند. شمار این پناهجویان به حدود 2000 نفر میرسد و اکثراً افغان ها هستند. اکنون که زمستان فرا میرسد، مشکلات زندگی این پناهجویان نیز با سردتر شدن هوا بیشتر میشود. مرتضی رامز وایزی 20 ساله از زندگی دشوار خود و پناهجویان دیگر میگوید.
مستقیم همینجا آمدیم. شاید بخشای دیگری پاریس زیبا باشند، اما من آن را ندیدم. ولی این محله و وضعیت در آن وحشتناک و خیلی بد است. نمیدانم چی کلمات را استفاده کنم، ولی زندگی در اینجا خیلی دشوار است. بیش از 2 ماست که اینجا زندگی میکنم. واقعا فاجعه است.
این پناهجویان از دولت فرانسه و سازمانهای خیریه میخواهند به محل بهتر آنها را انتقال دهند. سینا حامدی پناهجوی دیگر افغان که تازه 19 ساله شده میگوید تحمل این وضعیت برای کودکان دشوارتر است.
کودکان حق دارند در یک جای امن زیر یک سقف زندگی کنند، اما چون این چیز برایشان مهیا نیست. میخواهم از مردم بپرسم که آیا اجازه میدهند کودکانشان در یک محل خطرناک مثل این گرسنه زندگی کنند؟ میگذارند کودکانشان در خطر باشند؟ واضحاً که نه.
هرچند سازمان‌های امدادرسان نیز خواستار انتقال این پناهجویان به جای مناسب شدند، اما تا هنوز اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
و اکنون گزارش داریم در مورد نگرانی اداره خوراکی ملل متحد در مورد نبود امنیت غذایی در افغانستان و چندین کشور دیگر جهان. اداره خوراکی ملل متحد میگوید افغانستان و چند کشور در سال آینده به کمک‌های غذایی عاجل نیاز دارند. نمایندگی این اداره جهانی در کابل به رادیو آزادی گفته که احتمال دارد شمار افراد دچار نبود امنیت غذایی تا پایان امسال به 15 میلیون نفر برسد. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر.
برنامه خوراکی ملل متحد برنده جایزه نوبل امسال میگوید که افغانستان و چند کشور دیگر در آسیا، افریقا و امریکای لاتین در سال آینده میلادی به کمک‌های غذایی عاجل نیاز دارند. با گزارش اسوسییتد پرس، دیوید بیسلی رئیس این اداره به رهبران جهان هشدار می‌دهد که سال آینده نسبت به سال جاری دشوارتر خواهد بود. او می افزاید که اگر کمک چندین میلیارد دلاری نشود، خطر قحطی عظیم در پیش روست. وحید الله امانی سخنگوی برنامه خوراکی ملل متحد در کابل در این اواخر به رادیو آزادی گفت که احتمال دارد شمار افراد دچار نبود امنیت غذایی در افغانستان تا اواخر سال 2020 با 15 میلیون نفر برسد.
ما در اوایل سال 2020 در حدود بیشتر از 12 میلیون نفر داشتیم که اونا عدم مسئولیت غذایی داشتند، و ولی تخمین ما ایست که با شیوع ویروس کرونا و تمام قرنطینه‌ای که در شهرهای بزرگ وضع شده بودن و مردمی که اونا زندگیشان از طریق کار روزمره‌شان به پیش می‌رفت، برای چند یک مدت چندین ماه اینا نتونستن که کاری داشته باشن. بدون شک تاثیرات خود داشتن و شاید که 3 الی 3.5 میلیون نفر دیگر هم به این تعداد که در اوایل سال ما داشتیم افزوده شده باشه. تخمین ما است که در ختم سال حدود 15 یا بیشتر از 15 میلیون نفر اینا مردمایی باشن که عدم مسئولیت غذایی دارن و یا مواجه باشن.
آقای امانی افزود از جمله افراد که با نبود امنیت غذایی روبرو خواهند شد 60% اطفال خواهند بود. اطفال صدها هزار بیجا شده داخلی بیشتر با این وضعیت روبرواند. گلبودین 65 ساله که به علت ناامنی بیجا شده و اکنون در خانه یکی از دوستانش در شهر فیض‌آباد بدخشان زندگی می کند، در این اواخر به رادیو آزادی گفت:
مرض کرونا همی که گرفت یک دخترم به نام مجدو جان میگفتم 7 ساله دخترم رو اول کشت. غذا نداشت، مواد صحیح نداشت، شیر نداشت، کله میگفتم بتید نداشتیم بتیمش، میوه صحیح و میوهش گفتم بتید ترکاری شدید نداشتیم بتیمش.
دیوید بسلی رئیس برنامه خوراکی ملل متحد میگوید مساعدت هایی که امسال هنگام شیوع کرونا صورت گرفت تأخیر در بازپرداخت قرضه ها و بسته های محرک اقتصادی از قحطی جلوگیری کرد. او افزود که این اداره در سال آینده به 15 میلیارد دلار نیاز دارد که 5 میلیارد آن صرف برای جلوگیری از قحطی و 10 میلیارد دیگر برای مقابله با سوء تغذیه اطفال و فراهم آوری غذا برای شاگردان مکتب تخصیص داده می شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
بعد از شیوع ویروس کرونا صدها کارگر برگشته از ایران به ولایت فاریاب با گذشت ماها هنوز بیکارند. این افراد بیکاری را بزرگترین چالش فراراه خود می دانند. اکرام کرم خبرنگار رادیو آزادی در این مورد از فاریاب گزارش می دهد.
عبدالرحیم 28 ساله از ساکنان ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب به تازگی از ایران برگشته. او میگوید 2 سال در ایران باغبانی میکرد، ماهانه چیزی معادل 17000 افغانی به دست می آورده و مقدار پولی به خانواده 7 نفریش در فاریاب میفرستاد که زندگی خودشان را به پیش ببرند.
4 ماه می شود که از ایران به علت محدودیت کرونا ما را کشیدند و در اینجا ما بیکار هستیم. از یک سو جنگ و از یک سو ناامنی زندگی ما را دیگر سخت کردن. حالا همین کرونا اگر نابود شود از دنبال کار به ایران باید بروم.
او میگوید که بعد از برگشت تا حال هیچ گونه کمکی دریافت نکرده. فیروز دیگر باشنده فاریاب هم از ایران برگشته. او هم حالا در شهر میمنه دنبال کار میگردد. او برای رادیو آزادی گفت که گاهی کار پیدا می شود و گاهی نه.
از گشنگی را مردم برادر جان سرک بالا و سرک پایین می گرده. کار و غریبی و کاسبی پیدا نمی شه. از این سفر می کنه به دولت های خارج. به هر کوه و سنگ سیاه برادر مردر همونجا خواب است. مردشان به خانه نمی رسه پس. یک روز کار پیدا کنیم، 2 روز دیگه بیکار زیر شهر پودری و ری می گردیم.
بر بنیاد آمارهای ریاست مهاجرت و عودت کنندگان فاریاب، به علت شیوع ویروس کرونا 2300 خانواده طی 4 ماه اخیر از ایران اخراج شدند. ریاست مهاجرت فاریاب میگوید برای عودت کنندگان یک دوره کمک شده و در این دوره برای هر فرد بالا بر $100 آمریکایی. غلام فاروق محمدی با برخی دفاتر همکار و اداره شهروالی در قسمت اشتغالزایی برنامه‌هایی دارند که شامل پروژه‌های کوچک مانند خیاطی، دستدوزی برای خانم‌ها و کار تطبیق پروژه‌های شهرداری میمنه برای مردان می‌باشد. او همچنان تایید کرد اگر این پلان‌هایشان در عمل پیاده نشود، نگرانی‌ها از پیوستن جوانان بیکار بر صفوف جنگجویان محلی طالبان وجود دارد. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
بله، و در کنار مشکل امنیت و اقتصاد و مشکلات اقتصادی و بیکاری، اکنون انبارهای بزرگ زباله در فیض‌آباد مرکز بدخشان برای مردم محلی دردسر ایجاد کرده. در میان شکایت ها اما یکی از جوانان ابتکار به خرج داده که از زباله های پلاستیکی دوباره به نفع مردم استفاده می کند. در گزارش از نعمت الله احمدی در این مورد از بدخشان می شنویم.
در گوشه شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان جوانی مبارزه با زباله
آغاز کرده. احمد فرهاد کیهانی 26 ساله از 2 سال به این طرف در کارگاه هنریش از بوتل‌های پلاستیکی استفاده شده وسایل مورد استفاده مردم محلی را می‌سازد، مثل کاو، چوکی و گلدان. این که چگونه او به رادیو آزادی میگوید:
اما توسط یک تعداد از طفلا مشکل اقتصادی پول دارن، جمع‌آوری میکنن و در عوض با اونا پول میدیم، کوچه و بازار اونا با ما جمع‌آوری میکنن و از میارن. کاوچ ساختیم، کاوچ یک نفرم خود ساختیم و کاوچی که در حدود 5 نفر میشه و شما شاهد او هستید. و در این یک اتاق هم ساختیم که اتاق تقریبا در حدود 3.5 متر که مکمل از بوتل ساخته شده و اسکیجش که است از کلروفیل ساخته شده و مکمل در بوتل تقریبا در حدود 12 یا 13 قنار بوتل مصرف شده و این ما ساختیم و این هم یک خوبی داره که داخل بوتلا خالی است.
کیهان میگوید که هم به ده ها کودک فقیر کار پیدا کرده و هم در پاکی شهر سهم گرفته. او بیش از 20 شاگرد دارد و میگوید که مشتریان زیادی پیدا کرده. ابتکار شخصی کیهان اما بخشی از مشکل بزرگ را حل کرده. انبارهای زباله بخشهای زیاد شهر فیض‌آباد را فرا گرفته و بسیاری از مردم محل از این بابت شکایت دارند. امیرالله یکی از آنهاست. او به رادیو آزادی گفت که حتی جاده های شهر و جویبارها آلوده به کثافات است.
5 سال پیش ریاست شهرواری یک مدیریتی درست سالم داشت، یک شهری پاک و منظم داشتیم در ساخت و ساز، در حل یازش، برای فعلا بسیار در یک حالت خراب شهرداری بدخشان قرار داره، چون نه مدیریتی سالم داخل شهرداری وجود داره نه از طرف مقام ولایت توجه میشوه.
محمد ذکریای سودا والی بدخشان هم به رادیو آزادی میگوید که تلاش میکنند به مشکل زباله ها در شهر فیض‌آباد رسیدگی کنند.
مردم حق با جانب بودند و ما یک مشکل بودجوی داشتیم و بودجوی امکانات نبود، بنان و امکانات میسر شده و قرارداد صورت گرفته برای انتقال از این و در آینده هم پلان داریم که به طرف خصوصی سازی اگر ما بتانیم برویم که مردم در این همکاری بکنن و موافقه بکنن و فعلا کار پاکاری زباله‌دانی ها جریان دارد.
سید نصرت الله مسئول مطبوعات ریاست محیط زیست بدخشان است. او میگوید زباله ها دریای کوکچه را که از شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان میگذرد آلوده کردند.
آلودگی غیر قابل تحملش آلودگی دریای کوکچه است. شما ببینید 30% مواد غایطه انسانی دریای کوکچه داره که تمام خانه های شهر فیض‌آباد به یک نحوی فاضلابشان در دریا وصل است و آشغالشان در دریا می اندازند. امیدوار است ریاست شهرواری و ریاست صحت عامه به این مشکل رسیدگی کنه.
مسئولان ریاست صحت عامه بدخشان هم میگویند که انباشت زباله ها در جاده های شهر فیض‌آباد سبب بروز امراض گوناگون میگردد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
و حالا هم می رویم به امریکا و این گزارش که یک هفته بعد از اعلام پیروزی جو بایدن دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، ده ها هزار نفر از طرفداران دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی در اعتراض به نتایج انتخابات در واشنگتن مظاهره کردند. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش میکند.
ده ها هزار نفر با این شعار ترامپ که امریکا را دوباره با عظمت میسازیم در واشنگتن مظاهره کردند. مظاهرچیان USA یا ایالات متحده امریکا، ایالات متحده امریکا شعار میدادند و اینکه خواهان دوره 4 ساله دیگر ریاست جمهوری ترامپند در سرکهای پایتخت راهپیمایی کردند. برای این تظاهرات از طریق شبکه‌های اجتماعی دعوت شده بود و مردم از نواحی مختلف کشور در آن سهم گرفتند. ترامپ درباره این تظاهرات توییت کرد و رسانه‌ها را بی اساس متهم کرد که گویا آن را تحت پوشش قرار نمی‌دهند. او اوایل دیروز با کاروان موترهای خود در حالی که تبسم بر لب داشت و دست تکان می‌داد، از میان تظاهرکنندگان عبور کرد و با خارج از شهر به میدان بازی گلف رفت. اعضای از گروه راستگرای افراطی به نام پراود بایز یا پسران با افتخار در این تظاهرات که عمدتاً در جریان روز مسالمت آمیز بود اشتراک کردند، اما با فرا رسیدن شب هنگام پرتنش شد که مخالفان ترامپ به مظاهرچیان طعنه داده گفتند که شما باختین. برای اعتراض بر پیروزی جو بایدن دیروز در ایالت‌های فلوریدا، میشیگان و آریزونا هم تظاهرات صورت گرفت. جو بایدن در این 3 ایالت با تفاوت اندک پیروز شده است. در حالی که بایدن از 270 رأی الکترال کالج که برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ضروری است بیشتر رأی گرفته و پیروز اعلان شده، دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی هنوز نتیجه را نپذیرفته است.
بله شنونده های محترم، با این گزارش میرسیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی، اما تمام مطالب و گزارش هایی را که از رادیو آزادی میشنوید در وبسایت رادیو آزادی هم میتوانید بخونید و ببینید. azadiradio.com و azadiradio.org آدرس وبسایت رادیو آزادی است. از ساعت 7 صبح این نشرات ما آغاز شده بود که به پایان یافت. حالا نشرات رادیو آشنای صدای آمریکا را روی همین امواج میشنوید. ما در رادیو آزادی فردا ساعت 7 با مطالب تازه دوباره در خدمت قرار خواهیم گرفت. شبتان خوش، موفق و کامیاب باشید.